بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة السلام عليك يا صاحب الزمان يا بقية الله في الأراضين ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك خب عزیزانم عرض سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزم برادران بزرگوار خواهران مسلمان خدا انشالله که به همه تون سلامتی بده و نمازها و روزه های هممون رو به لطف و کرمش قبول بفرماید. صبح جمعه است، اولین جمعه ماه رمضان. خوشا به حال شما عزیزان که موفق هستید در مهدیه به عشق امام زمان صبح جمعه جمع شدید. خیلی ماشاءالله همت دارید. به رفقا گفتم عزیزانی که ماه رمضان بعد از سحری میان دعای ندوه مهدیه، اینا خیلی خواستند، خیلی خلاصه انگیزه دارند. خدا از همه تون قبول بکنه هدیه به ساحت مقدس امام زمان ارواح و نافدا. یک صلوات با توجه خط کنید. خب عزیزانم میدونید آیه 182 سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مردم روزه بگیرید همونطور که قبل از شما روزه گرفتند تا به حقیقت تقوا نائل بشید. لعلکم تتقون. آیه 185 فرمود شهر و رمضان، کی روزه بگیریم؟ تو ماه رمضان. الذی انزل فیه القرآن. وقتی میخواد ماه رمضان رو معرفی کنه، مهمترین ویژگی که برای ماه رمضان قرآن بیان میکنه مسئله نزول قرآنه. با اینکه ماه رمضان شاخصش برای ما اینه که در این ماه روزه میگیریم، ولی نفرمود شهر و رمضان الذی الزم فیه الصیام، مثلا بفرماید ماه رمضان که درش روز واجب شده. نه، ماه رمضانی که ظرف نزول قرآنه. اگه میبینید ماه رمضان اینقدر پیش خدا آبرو داره، اگه میبینید آنات و لحظات ماه رمضان اینقدر احترام داره، تا جایی که تو نفس میکشی فرمود انفاسکم فیه تسبیح، نفس نفس زدنت تسبیح خداست، نوم شما عبادت نوم و کنفیه عبادت بی بخواب ما رمزون عبادت. اینقدر خدا ناز بنده هاشو تو ما رمزون میکشه، اینقدر مهموناشو تحویل میگیره، همه این ارج و قرب ماه رمضان به خاطر اون مظروفی است که در این ظرف قرار گرفته، به خاطر قرآنه. احترام قرآن و نزول قرآنه که به آنات و لحظات این ماه اینقدر ارزش داده، ولی ما رمزون با ماهای دیگه فرقی نداره. این طلوع خورشید در صبح، غروب خورشیدم در مغرب، در همه ماها هست. این کره زمین ما که مثل یک خونه استیجاری میمونه، همه من و شما رفقا بدونید مستأجرای خداییم، اینجا مال کسی نیست، هممون مستأجریم. یه چند سباه دیگه باید این خونه اجاره‌ای رو تخلیه کنیم و بریم، خدافظ. این خونه اجاره‌ای به اذن خدا و اراده خدا هم دور خودش میچرخه، هم در یک مدار معین با دقیق ترین محاسباتی که بزرگترین کامپیوترهای جهان هم نمیتونن محاسبه کنن، در یک مدار منظم دور خورشید میچرخه. حالا چه موتور محرکی هست، چه انرژی هست، چه نیرویی هست، کره زمین رو هم دور خودش میچرخونه که شب و روز به دست میاد. میدونید شب و روز چی جور درست میشه؟ کره زمین اینجوری هی دور خودش میچرخه، رو به خورشید که میشه روز، پشت به خورشید که میکنه شب میشه. به همین میزان کره زمین دور خورشید هم میچرخه، عرض کنم در یک مدار منظم و معین. وقتی دور خورشید میچرخه فصلها و ماها درست میشه. الان نزدیک شب عیده، کره زمین از خورشید که فاصله میگیره هوا سرد میشه، نزدیک خورشید که میشه هوا گرم میشه، تابستون میشه، تو این مدار میچرخ. خب این پدیده الهی که آیتی است از آیات بزرگ خدا که قرآن در سوره آل عمران فرمود که اختلاف شب و روز، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این آسمان‌های پهناور که الان بشر هزاران هزار سال نوری رو کشف کرده، اعماق آسمان‌ها، الله اکبر، میلیون‌ها سال نوری رو کشف کردن، اون بالا چه خبره؟ تازه قرآن می‌فرماید و زینا السماء دنیا به مصابیح، تمام این ستاره هایی که کشف کردن، تمام این آسمان ها مال آسمون پایینیه، دنیا یعنی پایین پایینیه، اون بالا چه خبره؟ کسی نمیدونه عالم چه خبره. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان ها، زمین، و اختلاف لیل و نهار، راستی چجوری شب میشه، چجوری روز میشه، از کجا؟ میدونید این کره زمین دور خودش میچرخه و همینطور دور خورشید میچرخه؟ اینا آیات الهی است. خب اینا تو همه روزها هست، همه شبها هست، پس چرا ماه رمضان انقدر احترام داره؟ عزیزم، حرمت ماه رمضان برای اینی که قرآن در ماه رمضان نازل شده. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، تمام احترام ماه رمضان به خاطر قرآنه. خب اینجا قرآن میفرد هدن لناس، خوب گوش کنید، قرآنی که مایه هدایت همه مردمه، همه رو فراخوان زده، همه رو دعوت کرده، همه رو هدایت کرده. ولی میدونید اول سوره مبارکه بقره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اونجا فرمود هدن للمتقین، اینجا فرمود هدن للناس. بالاخره کدوم؟ قرآن همه مردم رو هدایت میکنه یا فقط متقین رو هدایت میکنه؟ کدوماشه؟ اول سوره بقره فرمود هدن للمتقین، تو آیه 185 بعد از این که فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن فرمود هدن للناس. بالاخره همه مردم رو قرآن هدایت میکنه یا اهل تقوا رو؟ کدوما؟ بگو ببینم. معلوم میشه عزیزم دو تا هدایت داریم. هدن للناس یعنی همه دعوتن، هدن للمتقین یعنی اونایی که بهرمند میشن اهل تقواند. الان تو این منطقه تهران، تو این خیابون ولیعصر، تو این محله مهدیه تهران، تمام مردم این منطقه، تمام مردم تهران اینجا دعوت. هر کی بخواد صبح جمعه بیاد دعای نطبه دعوته، همه رو گفتن بیای. اما آیا همه موفق میشن بیان؟ شماهایی که خدا بهتون لطف کرده، عنایت کرده، الحمدلله موفق شدید، میاید و بهره میبرید. بله همه دعوتند ولی همه بهرمند نمیشن، یه عده خاص بهرمند میشن. شما سفره میندازی خونت، فک و فامیل رو همه رو دعوت میکنی، هی هم میگی آقای بفرمایید، خواهش میکنم سفره افطاره، بفرمایید. میبینی ماشاءالله جوونا که اشتها دارن میتونند، ماشاءالله حمله میکنن به سفره، اما اون پدر پیر، اون مادر پیر که مریضه، مشکل داره، ناراحتی داره، قند داره، دیابتیه، فشار داره، چه میدونم هضمش، مشکل گوارش داره، نمیتونه غذا بخوره. هی شما حاج آقا جون بفرمایید، مادر جون نه نه من نمیتونم. آقای من، عزیز من، برادر خوبم، خواهر خوبم، هممونو دعوت کردند ولی همه نمیتونن استفاده کنند. اونی که مریضه سر این سفره نمیتونه استفاده کنه. دزا قرآن اول تو سوره بقره آیه 185 هدن لناس، همه مردم. ولی اول سوره بقره فرمود هدن للمتقین، یادت نره، اهل تقوا بهرمندند. ما میگیم یکی از شرایط مهم بهرمندی از نور هدایت قرآن عزیزم تقواست. تقوا، بدون آدمای بی تقوا از قرآن بهره ای ندارند، ولی اینکه قرآن هم بخونه. آدمی که گناه میکنه از نور قرآن بهره نمیبره، نمیتونه با باطن قرآن ارتباط بگیره. عرض کردم یه ده قرآن رو میخونند ولی باطن قرآن به جانشون رسوخ نمیکنه. قرآن هم فرمود لا یمسه الا المطهرون، این مساس یعنی تماس پیدا کردن. از نظر ظاهری هر کی وضو داره، طاهر پاکه، میتونه قرآن رو مس کنه، تماس پیدا کنه. اما تماس باطنی چی؟ آدمی که دل ناپاک داره قرآن در جانش نمی نشینه. باید ظرفم رو تمیز کنم تا تو این ظرف تمیز نور قرآن رو بریزم. اندگاهی مثال زدم، قدیما ما یادمونه بچه بودیم، شما بزرگترا که بهتر از ما، هیئت‌های تهرون وقتی نظری میدادن ظرف یه بار مصرف و اینا که نبود، که باید ظرف میبردیم، قابلمه میبردیم، ظرف میبردیم. الان بعضی جا آش میدن، حلیم میدن، همسایه‌ها ظرف میبرند. حالا اگه میخوای غذای نظری امام حسین رو تو ظرفت بریزن، باید ظرف تمیز ببری. کسی خدای نکرده اینقدر بی سلیقه باشه ظرف زباله رو بردار بگه برای من پلوی امام حسین رو بریزید قیمه نظری با. مرد حسابی برو ظرف تمیز بیار. ظرف زباله رو که نمیارن برای غذای نظری امام حسین. آقا جونم، اگه میخوای نور ولایت و محبت و معرفت و نور قرآن رو تو ظرفمون بریزن، باید ظرفمون رو تمیز کنیم. ظرف تمیز بیار. لا یمسه الا المطهر. به خدا تو دلای آلوده نور قرآن رو نمیریزن. دلی که آلوده به گناه شده، آلوده به عشقهای شیطانی شده، آلوده به کبره، خودش رو خیلی بالا بالا میدونه، بنده های خدا رو کوچیک میبینه. چرا؟ حالا خدا بهش یه عنایتی کرد، یا یه ذره وضع مالیش بهتره، یا یه خورده خوشگلتره، یا چهار کلاس سواد داره، به خاطر یه امتیازی که خدا بهش داده دیگران رو آدم حساب نمی کنه. آدمی که اینقدر دور از محضر شماها پسته، بنده های خدا رو آدم حساب نمی کنه، لیاقت نداره که نور قرآن رو تو دلش بریزند. اگه میخوای نور قرآن رو تو این ظرف بریزند، باید دلمون رو از تکبر تمیز کنیم. هرگز بنده های خدا رو کوچیک نبینیم، خودم رو بالاتر از دیگران نبینم. و کجا معلوم که خبر داره؟ آدم حسود، خواهرای خوبم، برادرای عزیزم، حسود، حسادت جان انسان رو ملوث و ناپاک میکنه. چرا حسود باشن؟ چرا نتونم بنده های خدا رو ببینم؟ چرا خدا به یک کسی لطف میکنه من شب تب میکنم، میبینم فلان فامیلم یه ماشین خوب خریده، الحمدلله خونش خوب شده، فرشاش تمیز شده، من شب میام تو خونه گرفته میشم، عیالم میگه چته بس چرا گرفته میام، نه هم چرا سرم درد میکنه، ولی تای تایش وقتی فکر میکنم عجب من اینقدر دلم کوچیکه که اگه فلان فامیلم فلان رفیقم یه خونه خوب خریده یه ماشین خوب خریده من حالم بد میشه، من مریضم. چرا حسودی کنیم به هم؟ چرا بد هم دیگر رو بخوایم؟ چرا پشت سر هم صفه بذاریم؟ چرا آب روی هم رو ببریم؟ چرا خدایی نکرده به هم بد دهنی بکنیم؟ چرا تو خونه هامون بد اخلاقی بکنیم؟ من، همسر من، هر مرد مسلمان، هر زن مسلمان، مردم بدونید یکی از چیزایی که آدم رو گرفتار میکنه شب اول قبر بد اخلاقی تو خونه است. شما ها میدونید الحمدلله. چرا بد دهنی کنم؟ چرا بد اخلاقی کنم؟ ما دینمون دین تربیته، دین ما دین انسانیته. من همیشه میگم این قرآن کتاب انسانیته. ببین میفرماید و وصینا الانسان، ما به انسان توصیه کردیم. وصینا الانسان، نفرمود وصینا المؤمنین، به اهل ایمان ما سفارش میکنیم. نه خیر، وصینا الانسان. خدا با درخت ها و با سنگ ها و با نمیدونم کوه و در و دشت حرفی نداره، حتی با ملائکه هم اینجور حرف نداره. خدا با من و تو حرف داره، چون من و تو انسانیم. عزیزم باورمون میشه که انسانی؟
چون انسانیم خدا با ما حرف میزنه. حالا بعضی بچه ها، دخترها، پسرها دیدید تو فضای مجازی بهش میگی شما دینت چیه؟ میگه من دین ندارم، دین من دین انسانیته. پسر جون، دختر جون، به خدا دین ما دین انسانیته، درست میگی، ولی پیغمبر ما انسان کامله. این قرآن کتاب انسانیته. همه پیغمبر ها اومدن ما رو انسان تربیت کنن. من از شما ها که میاد صبح جمعه دعای ندبه میخونید، این معز الاولیا و مذل الاعدا، آی منتظران مهدی فاطمه، منتظر چی هستید؟ میدونید امام زمان انسان کامله؟ هر کی میگه یبن الحسن بیا، دلش برای انسانیت تنگ شده. امروز بشریت از فقدان انسانیت داره میسوزه. آقا هم که بیان، تو روایات داریم عنایت میکنن، عقل آدم ها زیاد میشه، همه بر میگردن به انسانیت خودشون. به خدا بیدینی، بی اخلاقی، دور از شما بی حیایی، بی عفتی، اینا انسان رو از مسیر انسانیت دور میکنه. قرآن میخواد برای انسان تربیت کنه. و وصینا الانسان، خب اولین تجلی انسانیت چیه؟ فرمود وصینا الانسان به والدی. میخوای بدونی خانم، آقا، میخوای بدونی نمرت تو کلاس انسانیت چنده؟ ببین رابطت با پدر مادرت چطوره. من اگه دم از انسانیت میزنم ولی با بابای پیرم بد برخورد میکنم، کاری کردم که بابای پیرم خجالت میکشه تو در همسایه، تو فک و فامیل، بعدم اسم خودم گذاشتم انسان، میگم انسانم، دم از انسانیت میزنم ولی مادر دل شکستم و هر روز اشکشو در میارم، اسم خودم هم گذاشتم انسان. نه، به بچه هامون بگیم این مرام قرآنه. و وصینا الانسان بوالدی، اگه میخوای بدونی نمرت و امتیاز تو کلاس انسانیت چنده، ببین با پدر مادرت چطور تا میکنی. آدمی که با بابا و مادرش بد تا کنه، با دیگران خوب تا نمیکنه. این کتاب، کتاب انسانیته. خودن للمتقین. جالب اینه، اولین ویژگی اهل تقوا رو قرآن فرمود الذین یؤمنون بالغیب. اینا کیا هستند؟ فرمود کسانی که غیب عالم رو باور دارند. اولا بدونید آدمای سطحی نگر که یه پوسته ای از انسانیتند، اینا خیال میکنن عالم همینه، غیر از این خبری نیست. بنده عرض کردم در آیات قرآن داریم که انما یتذکر اولو الالباب. الباب عزیزم جمع لبه، لب یعنی مغز. دیدی گاهی گردو رو میشکنی، مغز نداره، پوکه، فقط یه پوسته بود. بادومو میشکنی، پوکه، مغز نداره. باورت میشه بعضی از آدم ها مغز ندارند؟ فقط یه پوسته ای از انسانیتن، یه ظاهری از انسانیتن، مثل بادوم پوک میمونه، مثل گردوی پوک میمونه، مغز نداره. قرآن میگه اولول الباب، خوش به حال اونایی که مغز دارند، باطن انسانی دارند. اونی که مغز داره میفهمه عالم فقط این ظاهر نیست. قرآن فرمود لله غیب السماوات والارض، یعنی این آسمان و زمین با همه زیبایی هایی که داره یه غیب هم داره، یه باطن هم داره. گاهی عزیزم قرآن تعبیر میکنه پرده، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آدم وقتی میفته تو بستر احتضار، خدا به هممون کمک کنه انشالله عاقبت به خیر بشیم، اون لحظه پرده کم کم کنار میره، چشامون وا میشه، عجب دنیا فقط همین ظاهر نبود، همین آسمون و زمین و کوه و در و دشت و اینا نبود، یه پرده است، این پرده طبیعت کنار میره، میفهمیم عالم باطن داره، غیب داره. لله غیب السماوات والارض. در سوره مبارکه توبه آیه 105 فرمود قل اعملوا. عزیزم، حبیبم، پیغمبرم، بهشون بگو هر کاری میخواید بکنید آزاد. زور تو این عالم نیست، هر جا میخوای بری برو آزاد، با هر کی رفیق میخوای بشی بشو آزاد، هر چی میخوای بخوری بخور آزاد، هر جور دلت میخواد زندگی کن، ولی بفهم چی؟ فسیر الله عملکم. بفهمیم که خدا میبیند و رسوله پیغمبر میبینه و المؤمنون، اونایی که به باطن عالم و باطن ایمان رسیدن چشمشون بازه، مصداق اتمش اهل بیتن، هر کاری میخوای بکنی بکن ولی بدون امیر المؤمنین میبینه، فداشون بشم حضرت زهرا میبیند، امام حسین عزیزمون میبینه، مردم هر جور دوست داریم زندگی کنیم ولی بدانیم مهدی آل محمد میبینه. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. این عالم غیب داره، این عالم باطن داره. حتی عزیزان من، رفتارهای ما یک صورت داره، یعنی یه ظاهر داره، یه باطن داره. تو خیال میکنی همینه؟ من یک کلمه حرف زدم، خدا بیامرزه قدیمی ها میگفتن آقا حرف باد هواست. نه خیر، یک کلمه حرف خدا میدونه اثر داره، رو جان ما اثر داره، رو روحمون اثر داره، رو سرنوشت ما اثر داره. عزیزم، حرف خوب که میزنی اثر داره. الان شما میدونید دانشمندا میگن شما آزمایش کردن، تو آزمایشگاه اثبات کردن، یه ظرف آب رو، یه لیوان آب رو تو وقتی میگی بسم الله، این بسم الله رو مولکول‌های آب اثر مثبت میگذاره. حالا میخوای همین یه ظرف، یه لیوان آب رو بخوری، حرف زشت بزنی، خدای نکرده، رو مولکول‌های این آب اثر منفی داره. حرف اثر داره، باطن داره، نگاه کردنمون باطن داره، غیب داره، پشت پرده داره. خیال نکنیم دنیا همین ظاهره و بس. الان این شبا این برنامه زندگی پس از زندگی، آقا غیب عالم رو باور کنیم. الذین یؤمنون بالغیب. این حدیث امام سجاد رو خدا رحمت کنه، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب خصال، آقا فرمودند به تعبیر من به ظاهر مردم نگاه نکن، همه ظاهرا دو تا پا دارن، دو تا گوش دارن، دو تا چش دارن، حالا یه خورده ممکنه لباسا، یه خورده ظاهر افراد، و الا آدم ها همه مثل همه، اما تو باطن چی؟ فرمود الناس فی زماننا علی ست طبقات، اسدن و ذئبن و ثعلبن و کلبن و خنزیرن و شات. خیلی روایت معروفه، تو میدونی رفتارهای آدم هاست که باطن آدم ها رو شکل میده. بعضیا درنده هستند، درنده خوست، وحشیه، بعضیا مثل گرگند. امام سجاد طبق این روایت فرمود و ذئبن، پیغمبر فرمود یه روزی میاد همه مردم میشن گرگ. یعتی علی الناس زمانون یکون الناس فیه ذئابن. تو رو امام حسین به هم رحم کنیم، گرگ صفت نباشیم، دلمون به حال هم بسوزه. شما بدونید هرچی ایمان در جان ما بیشتر رسوخ کنه، دلمون با عاطفه تر میشه، مهربون تر میشیم. فرمود یه عده ذئبند، یه عده گرگند، یه عده دور از محضر شما سگند، کلب. آدم بددهن بدزبون که آبروی مردم رو به حراج میگذاره، این انسان نیست. یه عده دور از محضر شما عزیزانم فرمود روباهند، سالوسند. ظاهرش یه جوره، باطنش یه جور دیگه است. مردم رو فریب داده، دروغ گفته، از اینا کمم نداریم. خدا لعنت کنه اون آدمای ظاهری که با ظاهر فریبی و عوام فریبی رو گرده مردم سوار میشند. خدا لعنت کنه اونایی که به ملت عزیز ما خیانت میکنن، به خون شهدای ما خیانت میکنن، به راه نورانی امام بزرگوار ما و رهبر فرزانه عزیزمون خیانت میکنند. یه صلوات بفرستید. فرمود یه عده دور از شما خوکند، اینایی که آلودند، میخوان جوانای مردم رو آلوده کنند، به کثافت و بی عفتی و بی حیایی بکشند. آقا فرمود اینا انسان نیستن. عزیزم چی دارم میگم؟ میگم بدونید همونطور که آسمان و زمین یک ظاهر داره، یک غیبم داره. لله غیب السماوات والارض. به همین میزان رفتارهای ما هم یک ظاهر داره، یک باطن داره، یک غیب داره که ملکوت اعمال ماست. تا میتونیم بد نباشیم، تا میتونیم بدی نکنیم، تا میتونیم حتی فکر بد هم نسبت به بنده های خدا نکنیم، تا میشه حرف سبک بر زبانمون جاری نکنیم، نگاه سبک نکنیم، هر چی میتونیم خودمون رو تمیز کنیم. مثلا ماه رمضان ماه طهارت روحه، ماه پاک شدنه، ماه تمیز شدنه. الذین یؤمنون بالغیب. غیب مطلق خداست، غیب الغیوب مطلق عالم خداست. لذا ببینید قرآن کریم وقتی میخواد به خدای متعال با ضمیر غائب، الله لا اله الا هو، یعنی او، تو قرآن اکثرا میفرماید لا اله الا هو، لا اله الا انت، فقط تو قرآن یک بار داریم، اونم که تو نماز قفیله میخونی و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت. یه بار الهو غائب است، از ذهن ما غائبه، از جلوی دیدگان ما غائبه، ولی به دل ما نزدیکه. خوش به حال اونایی که خدا را در کنار دلشون حس میکنند. لذا پایین صفحه همین آیه 186 سوره بقره فرمود اذا سألک عبادی انی فانی قریب. بدونید خیلی بهتون نزدیکم. اجیب و دعوت الداء اذا دعانه. هر موقع بیای بگی یا الله من جواب تو میدم، من جواب تو میدم. پس غیب مطلق خداست، ولی به دل ما نزدیک. حالا وقت گذشت دیگه خستتون نکنم. یکی از مصادیق غیب، الذین یؤمنون بالغیب، عزیزانم تو روایات داریم امام غائب مهدی آل محمد است. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اونایی که به مهدی فاطمه ایمان دارند، امام غائب رو باور دارند. یک امام غائبی است که در حقیقت حاضر است ظاهر نیست ولی حاضر است، فداشون بشم. باور به امام زمان، چقدر حضرت رو باور داریم. من فقط صبح جمعه تو مهدی موقع دعای ندبه، نه، باید همه جای زندگیم آقامو باور کنم. تو بازار میرم، تو خیابون میرم، تو کسب و کارم، تو تعاملات اجتماعیم، تو برخورد با مردم، همه جا توجه داشته باشیم که ما صاحب داریم، ما مولا داریم، ما آقا داریم. امام سجاد سلام الله علیه به جناب ابو خالد کابلی، این روایت خیلی معروفه، فرمودند یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، بدون اونایی که در عصر غیبت مهدی ما به سر میبرند، القائلون به امامته، اونایی که با همه وجودشون امامت حضرت رو باور دارند، المنتظرون لظهوره، اونایی که نفس میزنن میگن خدایا فرج آقا رو برسون، منتظر ظهور حضرت هستن، افضل و اهل کل زمان، اینا از همه مردمان در تمام زمانها پیش خدا آبروشون بیشتره. عزیزان من، رفقای من، قدر خودتون رو بدونید. آیونایی که به عشق مهدی فاطمه میاید دعای ندبه بخونید، التماس کنید، قدر خودتون رو بدونید. امام سجاد فرمود افضل و اهل کل زمان. چرا؟ فرمود لعن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خدا اینقدر به شما عقل داده، فهم داده، معرفت داده، ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، اینقدر فهمشون بالاست دیگه غیبت در نزد اونها به منزله مشاهده است. اونا میگن آقا جان فدات بشیم، درسته با چشمامون چهره دلربات نمیبینیم، ولی به مادرت فاطمه زهرا قسم جای شما اینجاست، ما با همه سلول‌های وجودمون شما رو حس می‌کنیم، ما شما رو باور داریم، ما با یاد شما نفس می‌زنیم، ما می‌دونیم بی صاحب نیستیم، ما صاحب داریم، ما آقا داریم، ما مولا داریم. بعد فرمودن و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، بدونید اونایی که در عصر غیبت درست زندگی میکنند، پایبند به ولایت مهدی هستند، بدونید اونا کسانی هستند که مقامشون پیش خدا مثل رزمنده های بدر و حنینه، مثل رزمنده های احده که در رکاب پیغمبر شمشیر زدن، اونا راه رو شناختند، اونا بصیرت دارند. به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف، اولئک المخلصون حقا، اینا هستن که مخلصن، خدا اینا رو برای خودش برگزیده. باورتون میشه خدا شما رو انتخابتون کرده؟ ما انتخاب شدیم برای نصرت امام زمان. ملت ایران خیلی قشنگ امتحان پس داده، 45-6 سال ثابت قدم محکم، دشمن بیرونی داریم، دشمن داخلی داریم، نفوذی داریم، خدا دست همشون رو کوتاه کنه، ولی ملت پای کار مونده. المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله سرا و جهرا. لذا امام ما رضوان الله علیه می فرمودن حتی در زمان امیرالمؤمنین اهل بیت هم چنین مردمی نبودند. امیدواریم که خداوند فرج مولای ما رو نزدیک کنه، بر رهبر عزیزمون رو در پناه اون حضرت و همه کسانی که به مردم ما خدمت میکنن یاری و محفوظ بفرمایه، دست دشمنانمون رو کوتاه کنه، امریکا و اسرائیل و صهیونیستا و انگلیس رو نابود کنه، تمام مظلوم‌های عالم، مردم غزه، مردم لبنان، مردم سوریه، همه مظلومین عالم رو نجات مرحمت بفرماید. خدایا دعاهای این عزیزان ما به هدف اجابت برسان. عذر میخوام عزیزانم خستتون کردم، صبح جمعه است، یه عده الان تو صحن امام حسین نشستن تو کربلا میخوان دعای ندبه بخونن، ما که دستمون کوتاهه، ما که توفیق نداشتیم بریم اونجا عرض ادب کنیم. امروز صبح اومدیم تو مهدیه تهران، اینجا هم به یاد بچه های فاطمه زهرا، اونم روزای ماه رمضان. هوا خوبه الحمدلله، روزداری خیلی سخت نیست، ولی بالاخره روزدار گرسنه میشه، تشنه میشه. هر موقع وسط روز حس تشنگی کردی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. یاد لبهای تشنه عزیزان فاطمه بیوف، من بمیرم بر اون نازدانه‌ای که از شدت تشنگی و گرسنگی بال بال میزد، گریه میکرد، صدای گریهش کاری کرده بود، همه بچه ها گریه میکرده، مادرش رباب گریه میکرد، عمه جانش زینب گریه میکرد. یه وقت تاریخ نقل میکنه امام حسین اومدن جلوی خیمه، صدا زدن یا اختا ایتینی ولدی الرضی حتی اودعا، خواهرم بچه شیرخوار من رو بیار میخوام باج ودا کنم. بچه تو دامن مادرش رباب بود، نمیدونم چرا امام حسین رباب رو صدا نزد، زینب رو صدا زد، نمیدونم، ولی میگم شاید امام حسین از رباب خجالت میکشید، لذا رباب رو صدا نزد، فرمود زینب تو بچه‌مو بیار میخوام باج ودا کنم. سید ابن طاووس نوشته همین که خواست یک بوسه از گونه زرد علی برداره، یه وقتی دگار نازدانه رمق گرفته داره دست و پا میزنه، یا زاهد از زمان نگاه کنه ببینه، فضو به همه نلادونه نلادون، خدا لعنت کنه هر مل رو با تیر سه شعبه زهرالو. یه وقت بفرماین زینبم بیا نازدانه رو بگیر، مشتشون رو زیر گلوی علی گرفتن، خون علی رو به آسمان ری، هونما نظر بی انهو به عین الله، مقاتل نوشتن نازدانه رو گرفتن اومدن پشت خیمه ها، آی مریض دارا، آی گرفت دارا، آی دلای شکسته، آی روزه دارا، دعا کنید، خیلی دعا کنید. به خدا گرفتار زیاد داریم، مشکل زیاد داریم، دشمن زیاد داریم. همین که نازدانه رو میخواد تو قبر بگذاره، انگار تازه مادرش رو باب فهمیده چه خاکی به سرش شده، داره دوان دوان میاد، هی آقا رو قسم میده، آقا به مادرت فاطمه قسم صبر کن، اجازه بده من یه بار دیگه نازدانم رو ببینم، هر جا نشستی صبح جمعه سه بار بگو یا حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسمک الاعظم یا الله، فرج مولای ما برسان، عاقبتمون ختم خیر بفرما، توفیق بندگی به ما مرحمت کن، اون چه که این شبها به خوبان درگاهت عطا میکنی به ما مرحمت بفرما، پدر مادرهای عزیزمون ببخش و بیامرز،